که پیش از آن برای اون موضوع ثابت بوده است انجام می‌دهد. و اما در خصوص این که حقیقت و ماهیت این عملیه چه چیزی است و تفاوت اون با اموری مشابه با آن مثل تخصیص و تبیین در چه جهت هست، تا بتوانیم جملات ناسخه را در بیانات شارع تشخیص بدهیم، میان اعلام از اصولیون در خصوص تعریف ماهیت نسخ اختلاف نظر است و تحقیق در این جهت برای استحصال اصح تعاریف نیاز به آن دارد که اهم عبارات و کلمات اصولیون در تعریف نسخ بیان شود و اونگاه درباره نواقص و یا مشکلاتی که بعضی از این تعاریف دارن سخن گفته شود. تعریف اول تعریفی است که جساس در کتاب الفصول مطرح کرده اند و می فرماین النسخ فی الشریعت هو بیان مدت الحکم الذی کان فی توهمنا و تقدیرنا جواد و بقائه. فتبین لنا ان ذلك الحکم مدته الى هذه القایه و انه لم یکن قطو مرادن بعدها. نص بر حقیقت به اون بیان مدت حکم می باشد که ما تصور می کردیم این مدت طولانی تر است و شارع با این بیانی که ارائه می کند در حقیقت مدت واقعی این حکم را با ما معرفی میکنه که تا الان بوده است، شما گمان میکردید که بعد از این هم هست. این یک نوع از تعریف که قریب به همین تعریف هست، تعریفی که ابن فراء در العده مطرح میکند و میگوید النسخ بیان انقضاء مدت العبادت الذی انقضاء بیان انقضاء مدت العبادت التي ظاهرها الاطلاق این تعریف به تعریف الفصول نزدیک است ولی مقداری مختصرتر و خاص‌تر است که عبادت را آورده. دومین تعریف تعریفی است که ابوالحسین بصری در کتاب المعتمد در مقام تعریف ناسخ مطرح فرمودن مبنی بر این که نسخ عبارت است از ازالت و مثل حکم ثابت به قول منقول عن الله او به قول او به فعل منقول عن رسوله مع تراخیه عنهم على وجه لولا لکان ثابت. نسخ عبارت است از زدودن و از بین بردن و انعدام مثل حکم ثابت. وقتی بگن حکم ثابت میگن آقا ادامش که نیست تا ازاله و انعدام صورت بگیر، اینو آوردن که بخوان بگن این مثل حکم ثابت ازاله شد، مرتفع شد، جلوش گرفته شد. حالا عرض میکنیم بعد. بله به هر حال نسل یک چیزیست که باید تحریف بشه دیگه، در اصطلاح اصولی دیگه، یک طوری نشه که با مشکل ما مواجه بشیم. ظاهر کلامش ما تراخیه ان، یعنی در واقع این ازاله بعد از ثبوت حکم بوده، این طور نبوده که مقرونه به ثبوت حکم بوده. بله بنا اگر مقرون باشه موقت رو شامل میشه، وقتی تراخیه خدمت شما عرض بشه که بله این قول من قول، چون به قول من قول ازاله است، ازاله متعلق به ازاله است، بعد تراخی اون قول من قول نه 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 ازاله مثل حکم ثابت، این ازاله به چی صورت میگیره؟ به قولی که منقول عن الله است در قرآن در آیه، یا به قول و فعل منقول از پیغمبر، البته با تراخی این قول عنه از اون حکم ثابت، به بچی که اگر نبود این قول منقول لکان اون ثابت ثابت. همونطور ادامه میشه. ظاهر کلام شیخ طوسی در عده هم همین تعریف را تأیید می کند. و بعضی مثل ابو اسحاق شیرازی در علمه و قضالی در المستصفان نسخ را خود ازاله معرفی نکردن، بلکه نسخ را به معنای خطابی که دلالت بر ازاله و ارتفاع به همون تفصیلی که ابوالحسین مطرح کردن معرفی میکنن، میگن که خطابون یدل علا ازاله، دلیلون یدل علا، مادل علا ازاله یا ارتفاع، نه نفس الازاله. نفس الازاله رو نمیگن، میگن نه اون دلیلی که دلالت داره اون چیه؟ نسخه. و تفاوتش در این میشه که بحث ناسخ چی میشه، حالا ناسخ رو چیز دیگه میدونن و عرض خواهم کرد. اینم تعریف دومی که در این خصوص مطرح شده. تعریف سوم، تعریفی است که در کلام ابوالمعالی جوینی در البرهان مطرح شده، مبنی بر این که میگوین النسخ هو اللفظ الدال على انتهاء عمد الحكم الشرعي مع تأخير عن مورده، تأخير عن مورده. نسخ لفظی است که دلالت بر انتهاء داره، ازاله یا دل علی ازاله که عمل جدید آقای متکلم باشد نیست، نه لفظی است که این در حقیقت به ما معرفی میکند که عمل این حکم منتهی شده، نه اینکه الان ازاله کند، نه اینکه الان این رو از بین ببرد. این هم باز تعریف دیگه ایه، سومین تعریف، که هر کدوم اینها تفاوت با هم دیگه داره و از خواهم کرد. چهارمین تعریف، تعریف است که فخر رازی بعد از نقد و بررسی تعریف ابوالحسین بصری و تابعین ایشون در کتاب المحصول خودش، نقد بررسی و نقد در کتاب المحصول خودشون مطرح میکنه. فخر رازی ابتداعا این تعریف رو مورد اشکال قرار میده، نواقص تعریف ابوالحسین بصری رو مطرح میکنن، بعد میرسن به این تعریف که میگوین النسخ طریق شرعی يدل على ان مثل الحكم الذي كان ثابتا بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه على وجه لولا لکان ثابتا، مع تراخیه عن على وجه لولا لکان ثابتا. طریق شرعی است که حالا میخواد عمومیت رو دلالت بده در اینجا، که حالا عرض کنیم یک طریق شرعی است که دلالت دارد مثل حکمی که ثابت بود، اونم اون مثل حکم به طریق شرعی بازم ثابت شده بود، میخواد خطاب بود، قول بود، فعل و عمل و تقریر بود، هر کدوم بود، این نس اون طریق شرعی است که دلالت دارد که بعد از این وجود نداره، بعد از این موجود نیست. نهایتا تراخی که میارن به خاطر اینکه موقت رو چکار کنن؟ خارج کنن، چون در موقت از همه ابتدا بیان در جهت وقت و عمد مشخصه. بله، خب نه اون طریق شرعی دوم رو ثابتن آوردن، اما طریق شرعی اول که نیاوردن که، نه بعد درسته میگه حکم الذی کان ثابتن به طریق شرعی، النسخ طریق شرعی دل، نه 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 ببینید نظرشون به اونه، ببینید میخوان بگن در حقیقت
اصلا در نفس مگه با فعل نبی نصف را بگیره؟
بله
مولا دیگه با فعل نبی نصف را گرفته باشه، نصف باید با بیان صریح باشه.
خب نه 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 اتفاقا حرف همینه، میخوان بگن با عمل و تقریر من تو ممکنه نصف را بگیره.
فاصله بین دو چیز که متعلم میتواند واقع بشود خودش باعث اختلال در مقام تقریر متفاهم است.
سوالت مثل حکم ثابت و مثل منقول
منقول و مثل طریق شرعی مجموعه به قول منقول
عمل به قول منقول عمل. ببینید اونی که شما میگید درست حکم ثابت، به هر حکمی که ثابت شده باشه یا به قول ثابت شده یا به قول و فعل ثابت شده شک درش نیست، ولی چون ببینید چون حالا عرض میکنه بله اتفاقا همه آقایون که میان یه مقدار طریق شرعی میکنن و غیر ذالک میخوان بگن آقا عمومیت داره، اولا ثانیا از او گذشته در حقیقت چون شائبه این وجود دارد که نص فقط در آیات وجود داره و به فعل و قول معصوم مثلا مطرح نمیشه، عرض میکنم اصلا به قول حتی به قول فعلشو بذار کنن به قول معصوم میگن آقا نص صورت نمیگیره، لذا تعریف بعضی محدود است به گونه ای که فقط آیه ناسخ میشه.
الان ما جمعه به شما گیم رأیت و زیدن قائما فی الداره، شما فی الداره متعلق
درسته، اما وقتی که شما بررسی میکنید که چرا این تفسیر رو میارن وجه تفسیرشون چیه متعلقش روشن میشه.
الان رأیت و زیدن قائما فی الداره
اصلا ببینید
همه میگم متعلق قائمنه،
درست
این که زیدی که در خونه ایستاده بود من دیدم رأیت و فی الداره منزل و از
داره نه خب قرینه وجود داره در واقع قرینش اینه که
قاعده متعلم چیزی بتواند متعلم با بشارت
در
مقابل
حکم که معلومه که ببینید حکم که معلوم حکم ثابت یا به قول خداوند متعال یا به قول نیاز اصلا نیاز نبود که بگه
نیاز نبود یا طریق شریعت بیاره تو معلوم بود دیگه
صبر کنید آقا میگم آه حکم ثابت که مشخصه یا به قول معصوم یا به یعنی قول رسول بیان اینها یا به فعلش و یا به قول الله داره که ما حرف نداریم به
طریق شرعی معلوم
حالا تعمل کنیم میرسیم چرا گفته طریق شرعی وجهش چیه اونو میرسیم بعد خدمت شما عرض بشه که اونی که محل بحث اینه که آیا نسخ گسترش فقط قول الله یا نه فراتر از قول الله هم مطرحه، از بعضی از تعاریف استفاده میشه یا مجمله؟
نه ما سوال ما اینه که بحث شما از این شما استفاده میکنید،
شما اصلا نظر به اینه
ببینید باشه نیستی برفا نکردیم
باشه خب حالا صبر کنید صبر کنید
حالا مثل دیگه یه
متوجه
از این برداشت میکنید یا دیگران این بحث رو مطرح کردن به عنوان یه بحث اصولی؟
بله یکی از مباحث بله اصلا یکی از مباحثی که مطرح میشه اینه که آیا همونطوری که قول ناسخه فعلا میتواند ناسخ باشه یا نمیتواند باشه؟
ولی
نه کلا بحث اینه، یکی از مباحث مطرح در بحث نسخ اینه که آیا علاوه بر این که قول میتواند ناسخ باشد فعلا میتونه ناسخ باشه یا نباشه، و روی همین جهته که در اینجا این توجیه و این تحلیل رو میارن که بخوان بگن هم شامل قول میشه هم شامل فعل رسول. خب اینم تعریف چندم و چهارم. حالا سم کن ما فعلا تعریف رو بگیم نقائص این تعریف ها رو بیان بکنه به یک نتیجه انشالله میرسیم کدوم یک از اینا نقاصی داره. پنجمین نظریه که از نظریات معروف هم هست نظریه است که ابن قدامه در روضة الناظر مطرح کرده اند مبنی بر این که نسخ یعنی رفع الحکم ثابته به خطاب متقدم به خطاب متراخن عنه مرزای قمی در قوانین بله نه اینطور بنویسید صاحب فصول در الفصول این تعریف را از هر تعاریف میشناسد. مرزای قمی در قوانین به تبع علامه هلی در مبادی الاصول مبادی الاصول الى علم الاصول همین تعریف را با یک اضافه و قید اختیار کردن و اون قید این است که میگوین در آخرش علا وجه لولا لکان ثابتا این قید رو فقط اضافه کردن که رفع حکمه نه بیان است نه ازاله است رفع است در مقابل دفع که حالا بعضی میگن نه حقیقتش دفعه کما این که عرض خواهیم کن میگه رفع حکمه این تعریف پنجم. ششمین تعریف تعریفیست که محقق آمدی در الاحکام مطرح می کنند. ایشون بعد از نقل بعضی تعاریفی که اشاره شد و پس از نقد اون تعاریف به وجوهی که بعداً اشاره می کنیم به این نتیجه می رسن که اصح تعاریف در تعریف نسخ این است که بگوییم ان نسخ عبارتون عن خطاب شارعه المانع عن استمرار ما ثبت من حکم خطاب شرعی سابق. نسخ به خود اون خطابی گفته میشه که وجودش مانع میشد از این که دیگه حکم گذشته استمرار پیدا بکنه. تعریف هفتم آخرش خسته نشید. حالا فرق وجوه اینها خیلی ظریف هم اصلا عرض میکنه. به هر حال ما باید نتیجه بگیریم. ثمرش هم اینه که شما یه تعریف به ما ارائه بدید بگید این مشکل نداره. به ما خواهد نسخ رو تعریف کنیم، میخواهد جمله ناسخه رو در آیات قرآن تشخیص بدیم چیه، مفهومش چیه، چی رو واقعا دلالت داره، این باید روشن بشه دیگه. بعضی از اینها آقا اشکال عقلی داره، بعضی از اینها نه، ممکنه آقا بتونه مشکل عقلیش رو حل کنید. برای تعریف باید ارائه بشه. بله نسخ شما نسخ در علم و اصول تأثیر نداره. شما به هر حال باید جملتون بشناسید، نباید بشناسید جملتون نسخه هست یا نه. شما اگر جملتون نفهمید که نسخه هست یا نیست، خب نه برد آقا ما بحث حکمه، بحث رفع اول حکمه. میشه اصلا رفع بشه حکم از یک موضوع؟ مگه شما نمیگید آقا احکام تابع مساله مواسط ذاتی هستن؟ مگر این موضوع موضوعیتش از دست داده؟ چطور شد حکمش رفع بشه؟ به هر حال شما باید یه تعریفی نه به هر حال ما تعریف اون از نسخ باید روشن بشه. بله
نسخ در فقه امامی
کاربرد نداره،
چون آقای
کاربرد چی نداره؟ محدود و مکعبل گفتیم، گفتیم که موارد نص در فقه خیلی، یعنی در آیات قرآن و روایات محدوده، هیچ شک و شبهه‌ای در نص و مشخص و مشخص اشکال نداره. اما نه حالا عرض میکنیم، اما این که نه در بعضی از همون موارد آن نص منتفی دانسته شده، دلیلش اون تعریف است که از نص میکنه و کنن، یعنی میگفتن آقا نص در اینجا نیست، دلیلش هم اون تعریفی است که در اینجا اختیار کردن. میگن بر اساس اون تعریفی که ما مطرح کردیم این نمیتواند ناسخ باشد، مخصص است و خیلی تاثیر داره. نه اینطور نیست، اگر نباشه که چه دایی داره ما میگیم نسخ این است بگیم. درست شد؟ یه مقدار حوصله کنید، درست شیرین میشه بحث. آره، هفتمین تعریفی را که محقق حلی در معارج مطرح کرده اند، در واقع اعلامی است از طرف شارع نسبت به زوال حکم ثابت قبلی. ایشون میگوید الاعلام به زوال مثل الحکم ثابت به دلیل شرعی به دلیل شرعی متراخ عنه على وجه لولا لكان الحكم الاول ثابتا. تعریف دیگر تعریف محقق خراسانی است که ایشون می‌فرماید ما نسخ را ولو به حسب مقام اثبات رفع حکم میدانیم، اما به حسب مقام ثبوت دفع الحکم است. النسخ و این کان رفع الحکم ثابت اثباتا، درسته در مقام اثبات این رفت رو دراید، الا انه فی الحقیقت دفع الحکم ثبوتن و انما اقتضت الحکمتو اظهار دوام الحکم و استمرارهی او اصل انشائه و اقراره و اقرار، مع انه به حسب الواقعه لیس له قرار او لیس له دوام و استمرار. محقق نائینی هم در تعریف نص می فرماین النسخ انتهاء و عمد الحکم، النسخ انتهاء و عمد الحکم المجعول لانتهاء الحکمت داعیت الى جعله، ان النسخ انتهاء و عمد الحکم المجهول لانتهاء الحکمت داعیت الى جعله، به صورت مقتضی تعریف کرده نه به صورت رفع و رافع، لانتهاء الحکمت داعیت الى جعله، میگن مقتضیش از بین رفت. چون مقتضی از بین رفت، نه اینکه رفع صورت بگیره، نه اینکه حتی دفع صورت بگیرن، نه اینکه بیان رفع در حال حاضر باشه، نه اصلا کلن نسخ در حقیقت پایان یافتن عمل یک حکمه. حالا وجه پایان یافتن چی میشه؟ او حکمتی که دائی بود بر جعلش پایان یافته، تا همینجا بود، بیشتر از این چی؟ نبود. اما اون دلیل چی میشه؟ اون میشه ناسخ. مثلا دلیل رو که دلالت داره میشه چی؟ ناسخ. بیان چی میشه؟ میشه ناسخ. بله درست شد؟ بله اونو ناسخ بشه، اونو نمیگه نسخ، میگه در واقع اونو میشه ناسخ، و یعنی لفظی که دلالت بر نسخ داره، نه که خود نسخ باشه. مقتضیش تمام میشه. پس نسخ انتها عمده. چرا؟ چون حکمت تموم شده. مصلحت چی؟ پایان یافته. مثل پایان یافتن نور چرا؟ به خاطر پایان یافتن مقتضیش، نه این که رفعش کنن به حال مثلا وسیله رافعی، نه این که مانعی در جلو چیکار کنن؟ ایجاد بکنن به وسیله مانعی. اینا تعاریفی که عمده است. حالا ما آیه خاجوی تعاریف دیگه مطلب که خیلی مهم نیست، حالا ما انشالله این تعاریف رو تأمل بکنیم و بررسی کنیم ضعف‌های این تعاریف رو به نوبت، تا برسیم به نتیجه که ببینیم در بین این تعریف‌ها کدوم تعریف بهترین تعریف میتواند باشد یا اصح تعاریف میتواند باشد و بهتر از همه میتونه باشه انشاءالله در جلسه فردا.